گوش به گوش، تا باشی آقا، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
جناب سنمراد، امیدوارم که این سال جدید سال بسیار خوبی برای شما و خانواده باشه و امیدوارم که بشه به خواسته های ملیتونم دست پیدا کنین. اگر که مایل هستین با شنوندگان صحبت آغاز بکنید، بفرمایید که من سوالم مطرح بکنم.
با سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز، و این آغاز سال نو 2023 رو من به شنوندگان و به شما و به شنوندگان دلاور رادیو پارس شاد باش میگم و سلامتی، صلح، شادی، پیروزی برای شما و همه شنوندگان فارسی زبانان و ایرانیان و هر کی صدای ما رو میشنفه خواهانم. خیلی ممنون از زحماتی که میکشین و امیدوارم که همونطور که گفتم سال خوبی داشته باشیم و این مسائلی که در ایران هست و در جهان هست امروز بتونیم یه کمی راجع به سالی که گذشت و سالی که میآید صحبت کنیم.
بله، در ایران اتفاقاتی که افتاد امسال، این حرکتشون بی نظیر بود و یک روش دیگه داشتن در کارهایی که کردن و این مسئله باعث شد که جهان واقعا درگیری مسئله بشه و عکس العمل نشون بده. حالا اگر ممکنه توضیح بدید اول در مورد ایران که این سالی که گذشت چه بود و ما به کجا می رویم در سال آینده، بفرمایید.
بله، همونطور که گفتین در این سال اتفاق بسیار جالبی افتاد و الان بیش از 100 روز میگذره که زنان و جوانان ایران شجاعانه در برابر اسلامیون حاکم الان ایستادگی کردن، قیام کردن و الان ما ویدیوهایی که پخش میشه میبینیم که زنان و دختران ایران با موهای باز و سرهای آزاد در خیابانهای تهران قدم میزنن و این دستاورد تاکنونی مبارزه خودشونه، مبارزه مردم ایرانه و این رو دارن جشن میگیرن و ما امیدواریم که زنای بیشتری روسری‌هاشون رو بندازن و به خیابون بیان، چون اگر که زنهای کمی باشن، البته الان خیلی تعداد زیاده، ولی باز هم باید زنان و دختران بیشتری روسری‌ها رو خودشون از سرشون بندازن، به خیابون بیان و ثابت کنن به اسلامیون حاکم که زنان و مردان خودشون اخلاق و قانون خودشون رو میسازن و قوانین تحمیلی ستمگران که ادعا میکنن اینها از آسمان بر سر مردم افتاده، اینا ارزشی نداره. باید به نظر من، حالا شاید شما هم همینجور فکر کنین، که اگه زنها و دختران هرچه بیشتری تو خیابونها بیان بدون حجاب، دیگه نمیتونن جلوی کسی رو بگیرن.
بله، منم میگفتم که چرا همه این کار نمی کنن. اگه همزمان این کار انجام بدن خیلی مهمه و همچنین مادرها، اگر که اینها هم بیان و این همه کشته دادیم، و این مادران اگر که بیان با همدیگر رو پیدا کنن، فقط همون یه تعداد کم مادران آبان نباشن. ما مادران آبان داریم و مادران ده، بهمن، اسفند، همه رو داریم. در این 43 سال اتفاق افتادیم. اینا باید بیان همه با هم دیگه عکسای فرزندانشون رو بگیرن، با هم بیان بیرون در خیابان ها که ببینن چه خبره.
و البته خب همونطور که گفتین، ما برای این پیروزی ها، و واقعا این یه پیروزیه که به دست آوردن زنای ایران و باید بهشون شاد باش بگیم، ولی بدونن که ما خونهای فراوانی دادیم و رنجهای فراوانی کشیده شده و باید اون رو پاس بداریم و نگه داریم، چون هنوز قوانین جمهوری اسلامی حجاب اجباریه. یعنی این اومدن زنها با کمال شجاعت، اینها دارن نافرمانی مدنی خودشونو با موهای باز که میان تو خیابون، اینها نشون میدن که اینها نافرمانی مدنی میکنن، به قوانین اسلامی حاکم اعتنا نمیکنن و در حقیقت یه رفراندومیه بر علیه این قوانین ستمگر و این اولین قدم در راه برابری زن و مرد در ایرانه و هنوز مشارکت زنها در فعالیت اقتصادی بسیار پایین تر از مردانه و ستم و بهره کشی از زنها هم چند برابر مردانه. بنابراین شعار آزادی برای زنان شعار درستیه. چرا؟ چون اگه زنها آزاد بشن مردا به طریق اولا آزاد میشن، ولی آزادی مردا معلوم نیست آزادی زنها رو داشته باشه. چرا؟ چون آزادی مردا همیشه بیشتر از آزادی زناست، بوده و الان هم هست. بنابراین اگر که ما برای آزادی زنان مبارزه کنیم، در حقیقت برای آزادی مردان هم مبارزه کردیم. در سالی که میاد گفتمان انقلابی به نظر من باید هرچه بیشتر در دل جامعه فرو بره و بر گفتمانهای اسلامی و استعماری چیره بشه. گفتمان انقلابی منافع زنان، جوانان، دانشجویان و کارگران، یعنی منافع میلیون ها انسان رو پیش میبره که سر برآوردن و رو به زندگی و رو به آینده دارن، درآمد و کار و مسکن مناسب میخوان. دیگه گول نمایش های آخوندا و وعده بهشت پس از مرگ اونا رو نمیخورن، زندگی بهتری در همین دنیا میخوان. و این اون چیزیست که غارتگران و سرمایه‌داران اسلامی به اونا ندادن و نخواهند داد، به این دلیل که اینا انقلاب میکنن. ولی البته این راه پرخطریست و امروز هر ایرانی در این راه ظریف قدم برمیداره و متاسفانه ما هم ملت شاعرمنش و زیباپرستی هستیم. اگه بولشیویک ها رهبرشون لنین و تروتسکی و آدم های زمخت بود، ما رهبر انقلابمون همسال خانوم سیما ثابتند. یعنی ما هم تفریح میکنیم، هم رهنمود انقلابی میگیریم، هم آخرین مد لباس رو تماشا میکنیم و ما انقدر خودمون رو زرنگ میدونیم که فکر میکنیم امپریالیست ها رو مجبور کردیم که با خرج خودشون و از طریق تلویزیون های خودشون انقلاب رهایی بخش از شر خودشون و خودشون برای ما رهبری کنن. و اینه که طریقی که به اصطلاح بعضی از ما ملت رومانتیک و زرنگ میخوایم انقلابمون رو پیش ببریم و فکر میکنیم هم که مثل دفعه پیش قدرت‌های بزرگ با هواپیمای خودشون یک هواپیما رهبران انقلاب رو بر ما نازل بکنن و اونام در سال 57 یه هواپیما رهبر انقلاب بر سر ما نازل کردن. خمینی بود تو اون هواپیما، یزدی بود، قدس‌زاده بود، احمد آقا بود، آقای سازگارا بود که الانم به اصطلاح میخواد با هواپیمای بعدی بره و مردم هم لابد توقع دارن که میلیون ها نفر بیان و به استقبالشون برن و انقلاب پیروز شه. حالا از شکل برنامه های تلویزیونی لندنی اگر بگذریم، در هدایت انقلاب ایران اینها میخوان بکنن. اینها اگر که برنامه ها رو دقت کنین، اینها دارن همش ذکر مصیبت دلار 43 هزار تومانی میکنن، این تحلیلگران اینترنشنال و سایر تلویزیون های لندنی و آمریکایی. و اینها آرزو میکنن الان که تا آخر سال ایرانی دلار برسه 60 هزار تومان و فروپاشی اقتصادی انجام بشه، مردم هم به خیابون بریزن در اثر اون فروپاشی و کار رژیم به این ترتیب پایان پیدا بکنه. یعنی حقیقت هم اینه که آقای رئیس جمهور دلار 27 هزار تومانی رو از دولت قبلی تحویل گرفته، حالا دلار رسیده 43 هزار تومان. و من میخوام درباره همین دلار 43 هزار تومانی اول واسهتون بگم. اینه که واقعیت اینه که وقتی که جنرال هایزر و سولیوان مأموریتشون رو تمام کردن و جایگزین مطمئن شاه یعنی خمینی رو بالای سر ما گذاشتن، دلار 7 تومن بود، اونایی که یادشونه. از اون پس این جمهوری اسلامی، کار ما چی بود؟ اینه که از یه طرف همش بگیم مرگ بر آمریکا و از طرف دیگه تو خیابون صف ببندیم به امید اینکه دست ما قدری به پول آمریکا متبرک شه. یعنی خلاصه اینقدر ما مرگ بر آمریکا گفتیم و دنبال پول آمریکا دویدیم که این دلار آمریکا از 7 تومن رسید 43 هزار تومن و برعکسش البته پول خودمون همینقدر نزول کرد. و حالا من میخوام بگم که این دلار 43 هزار تومن چطور تقصیر همین جمهوری اسلامیه. یعنی اینها با وجود که شعار مرگ بر آمریکا میدن، پول آمریکا رو هی بالا میبرن. یعنی اگه ما نگاه کنیم که پس از آغاز جنگ اوکراین در همین 24 فوریه سال گذشته، آمریکا و اروپا روسیه رو میدونیم زیر شدیدترین تحریما بردن و پول روسیه یعنی روبل ارزشش به دلار یورو سقوط شدید کرد. بایدن هم در اونجا گفت که ما روبل رو به رابل یعنی آشغال، روبل رو کردیم آشغال. یعنی آمریکایی‌ها می‌خواستن همون بلایی که سر تومن ما آوردن سر روبل هم بیارن، سر روبل روسی هم بیارن. ولی اونا چیکار کردن؟ روسا گفتن هر کی می‌خواد نفت یا گاز ما رو بخره باید پول اون رو به پول خودمون یعنی با روبل بپردازه. اروپایی‌ها یه خورده منمن کردن و اینا گفتن میدیم نمیدیم، بالاخره مجبور شدن چون نفت و گاز روسیه رو لازم داشتن، بنابراین تقاضا برای روبل بالا رفت چون باید با پول گازی که میخرن، نفتی که میخرن با روبل بدن و ارزش روبل نسبت به دلار و یورو حتی به بالاتر از ارزش اون در پیش از جنگ رسید و امروز روبل یکی از قوی ترین پولهای دنیاست علی رغم همه تحریم‌های آمریکا و اروپا که خیلی بیشتر از تحریم‌های ایرانه. بنابراین این تجربه چه چیز به ما میگه؟ اونه که ارزش پول یک کشور بسته به چیه؟ بسته به اندازه تقاضا برای اون پوله و تقاضا برای اون پولم بسته به تقاضا برای کالاهایی است که اون کشور صادر میکنه. مثلا فرانک سوئیس رو شما ارزش داره چون شما میخوای بری پنیر سوئیسی بخری یا ساعت لوکس سوئیسی بخری یا ماشین‌آلات سوئیس، باید شما اول بری فرانک رو به دست بیاری، یعنی تقاضا واسه فرانک بکنی، بعد بری این محصولات فرانک رو بخری. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم نفت ما رو هر کی میخواد بخره اول بله مثلا پول آمریکا رو گیر بیاره، یعنی دلار رو بیاره، بعد بیاد نفت ما رو بخره. مثلا اینه که مثلا نفت ما یا نفت عربا مال آمریکاست که کسی میخواد نفت ما رو بخره اول باید بره دلار آمریکا رو بخره. اینه که کشوری که میخواد نفت ما رو بخره اول میره پول آمریکا رو تقاضا میکنه، یعنی ارزش اون رو بالا میبره، بعد میاد با اون دلار نفت ما رو میبره. حالا چرا ما نفت خودمون رو به جای تومان با دلار معاوضه میکنیم؟ چرا؟ چون میخواهیم، یعنی اونایی که دستن در کارن میخوان دلار رو بردارن و برن کانادا. این واقعیت اصل مطلبه که اونا دلار لازم دارن. یعنی سالانه بین 50 تا 100 میلیارد دلار از ایران خارج میشه و این آتش حاجی ها و پسر حاجی های قدرتمند برای به دست آوردن پول آمریکا یعنی شیطان بزرگه که دلار رو از 7 تومن در اول این حکومت به 43 هزار تومن امروزی رسونده. بانک های خصوصی هم البته نقدینه بی حساب تومنی رو در اختیار بازاریان مسلمان میذارن و اونام این میلیارد تومن رو باز به دلار تبدیل میکنن، یعنی باز عرضه تومن تقاضا بسای دلار، بنابراین بالا میره دلار، بالا میره، هی بالا میره و ارزش پول ملی پایین میاد. و ارزش پول ملی که پایین میاد یعنی چی؟ یعنی ارزش حقوق ها و دستمزد های مردم داره خورده میشه، چون موقعی که شما تورم میشه یعنی ارزش حقوق ها و دستمزد ها همون حد هست یا کمی بالا میره ولی خیلی شبه میره و این پول ها هم از مملکت همه فرار میکنه. بنابراین با بالا رفتن نرخ ارز کالاهای وارداتی هم گرون میشه و این هم دلیلی میشه برای بازگرانی بیشتر سطح قیمت ها و تورم. این قیمت ها و تورم هم بنابر آخرین داده های مرکز آمار ایران امروز به 45% رسیده و نرخ مثل خوراکی ها بنابر آمار خودشون نرخ خوراکی ها 67% افزایش پیدا کرده. یعنی حقوق ها البته اینقدر پیدا نکرده و در نتیجه به گفته خود مقامات دولتی ایران 30% مردم ایران گرسنه‌اند. اینجاست که تحریم کنندگان ایران در خارج چشم طمع دوختن به چی؟ به این که این اقتصاد به زودی فرو خواهد پاشید. یعنی الان پیشبینیشون واسه سال آینده اینه. فاینانشال تایمز هم در آخرین شمارهش پیشبینیش درباره اعتراضات ایران همینه که این اعتراضات ادامه پیدا میکنه چون فروپاشی اقتصادی خواهیم داشت. چون و این فروپاشی به اصطلاح اینا امید دارن که این فروپاشی انجام بگیره، وضع مردم خراب بشه تا اونا بتونن سوء استفاده کنن. ولی ما اگر که بخوایم انقلابی عمل کنیم، به جای اینکه آرزوی فروپاشی اقتصادی رو داشته باشیم، یعنی اینکه مملکتمون خراب شه یا جنگ داخلی بشه، ما باید با خواستهای اقتصادی به میدون بیایم. یعنی کارگرها و معلما باید برای دستمزد و حقوق بالاتر بیان به میدون، دانشجویان بیان به میدون برای تحصیل رایگان، زنان بیان به میدون برای اینکه بگن امکانات شغلی برابر با مردان به ما بدین، و همگی مردم بیان برای جلوگیری از خصوصی سازی ها، برای بستن بانک های خصوصی، برای جلوگیری از فرار سرمایه، برای مسکن ارزان، برای تعدیل ثروت و برای برابری. و یه نکته دیگه‌ای که من الان تموم می‌کنم مسائلمو، یه نکته دیگه‌ای که این تحلیلگران ایران انترنشنال و سایر رسانه‌ها اینا خیلی روش همیشه تکیه می‌کنن، تحلیلگرانی رو که میارن و این تحلیلگران خیلی وابستن به غرب و دلبستن به آمریکا، اینا همیشه تکرار میکنن که مشکلات مردم ایران به دلیل اینه که سیاست گردش به شرق کرده جمهوری اسلامی.
جناب سنمراد ببخشید من صحبتون رو قطع میکنم، شما اشاره کردید مسئله اقتصادی که فرو بپاشه. با یک خانم جوانی که در قم هست، من در ارتباط هستم با ایشون، صحبت میکرد، میگفت تا وقتی که مردم پول توی جیبشون هست نمیان حمایت بکنن. گفتم که خب همه باید بیان حمایت بکنن تا انقلاب موفق بشه، همه باید تو خیابون باشن. میگفت این به این صورته، تا وقتی هنوز دارن و میتونن بخورن نمیان حمایت نمیکنن. خب بعد چه کار باید کرد اگر که شما این صحبت رو
خب یعنی ما باید سعی کنیم که همون آرزویی که این
ما که نباید
خارجی ها و تحریم کنندگان ایران دارند بایستی که اصلا فروپاشی اقتصادی صورت بگیره. ما که نباید
همچی آرزویی نداریم.
ما
که من دارم منتقل میکنم
نظر
کسی رو که داره میگه،
ولی که اون از سر سیری میگه. اون واقعا اگه کسی پول داشته باشه خب راست هم میگه، دلیل نداره انقلاب بکنه.
به همین دلیل میره خودش تو خیابون حرکت میکنه و میگه که این مردم،
همین دلیل طبقات بالاییش وقت انقلاب نمیکنه اون، ولی کارگرا و معلماش رو باید بپرسی.
البته طبقه بالا نیست این شخص.
خب اگه طبقه بالا نیست پس درد مردم رو میدونه دیگه، درد مردم.
خب خودش هم میره میگه چرا نمیان، میگه علتش من فکر میکنم این باشه. وقتی که خودش هم میره حرکت میکنه و منم ازش پرسیدم چرا بقیه نمیان، همه چرا فقط جوون ها میان، چرا پدر مادران نمیان ازشون حمایت بکنن، جواب که من میده میگه من فهم میکنم این مردم تا وقتی که شرایطون اینجوریه هنوز یه چیز دارن بخورن نمیان توی خیابون.
بله به هر حال حالا یه دلیلی هم که مردم مواظبن به خاطر همین خطراتی است که به اصطلاح این انقلابیون خارج از کشور دارن. چون این اپوزیسیون ما رو شما یه نگاهی بکنین وضعش رو میبینین که چه وضع اپوزیسیونی ما داریم. یعنی دلخوری این اپوزیسیونی که ما در خارج داریم اینه که ممکنه روابط تجاری ایران و روسیه مثلا گسترش پیدا کنه، ممکنه خطوط ترانزیتی که بین بندر عباس و بندر چاه‌پهار از جنوب ایران هست به دریای مازندران متصل شه و رونق پیدا کنه، ممکنه که چین، هند و خلیج فارس از طریق ایران به روسیه متصل شن، ممکنه که آقایی آمریکا و انگلیس به خطر بیفته، ممکنه که دلار زدایی بشه. یعنی اینایی که نگرانن به خاطر این است که به اصطلاح دلال خودشون دلالان دلارن و اینها بسته به هستن به غرب. بنابراین اینها خطر دارن برای مردم. مردم به خاطر این اپوزیسیون خانم عرفانی به خیابون نخواهند رفت و درست هم هست. مردم باید یه اپوزیسیون درست حسابی شما بهشون معرفی بکنین و اون وقت اونا خواهین دید که چطور همه میان به خیابان، چون بعض مردم واقعا بده از لحاظ اقتصادی بده.
بله خب بخاطر همین دارن میرن توی خیابان. ولی مسئله اینه که این که من میگم چرا همه این کارو نمی کنن، به من میگن فکر میکنیم که اینجوریه
یه دلیلشونه. بله
بله
بله و اینه که حقیقت اینه که وقتی که حکومت ما دست نشانده غرب بود، یعنی حکومت سابق، غرب به ما صنعت نمیداد و همین آمریکا و انگلیس ما رو انداخته بودن توی تک محصولی نفت. به طوری که خود شاه هم برای اینکه زباهم بیاره در ایران و صنایع سنگین بیاره ناچار شد خودش رفت به روسیه و اردوگاه شرق، که اون زمان البته اروپای شرقی هم جز اردوگاه شرق بود. اونا بودن که به ما ذوب آهن اصفهان رو دادن، ماشین سازی عراق رو دادن، ماشین سازی تبریز رو دادن، تراکتور سازی رو دادن و خیلی از صنایعی که در ایران هست. اینه که چیزی که من میخوام بگم اینه که رشد تولید و صنعت و حمل و نقل در ایران راهی نداره جز این که ما با همین همسایه هامون و به اصطلاح همین شرقی ها و بیشتر معامله بکنیم، چرا که اونها حاضرن به ما در تولید کمک کنن، ولی که غرب و دلالان دلار در داخل و مزدوران آمریکا در خارج به ما میگن شما باید دوست و متحد آمریکا باشین. حالا من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که یه چیزی رو من میخوام بگم و تموم میکنم، اونم اینه که ما میدونیم که وضعیت افغانستان رو من میخوام بگم که چطور شد اینطور شد، اینه که به ابتکار برژینسکی میدونید زمان کارتر رئیس شورای امنیت کاخ سفید بود، اون موقع که اتحاد شوروی دخالت نظامی کرد در افغانستان، آمریکا برای مقابله با اتحاد شوروی در افغانستان اومد تروریستای مسلمان افغانستان رو بسیج و مسلح کرد. هواپیماهای آمریکا پر از قرآن و سلاح به اون منطقه می‌رفتن و از طریق پاکستان این دسته دسته تروریستای مسلمان از جمله خود بن لادن و القاعده به افغانستان اعزام می‌شدن از خارج از کشورهای عربی. بعدن یعنی افغانستان شد مرکز و معدن این تروریستای مسلمان. بعدن آمریکا کمک کرد که طالبان به قدرت رسیدن، یعنی یه دسته خیلی سرسخت از اون تروریستای اسلامی که اسمشون بود طالبان، و اینا حکومت سکولار معتدل نجیب الله رو که کاملا هم دموکرات بود از میان بردن و خود نجیب الله هم به وضع وحشتناکی کشتن. و حالا پس از حمله تروریستای القاعده میدونیم بعدن در 11 سپتامبر همین تروریستای القاعده که آمریکا به کمکشون کرده بود اومدن در آمریکا عملیات تروریستی انجام دادن. اون وقت خبرنگارا رفتن از برژینسکی پرسیدن که آیا از بسیج و تقویت تروریستای افغانستان شما این کارو کردین، الان پشیمون نیستین که الان اومدن به خود خاک آمریکا حمله میکنن؟ برژینسکی فکر میکنین چی جواب داد؟ گفت نه، گفت ما با اون کاری که کردیم اتحاد شوروی رو از هم پاشیدیم، بنابراین کار درستی کردیم که رفتیم پشت تروریستای اسلامی، ولی اثر اون کاری که کردن این در افغانستان ببینید امروز به کجا رسیده که 40 و چند سال آمریکا دخالت کرده اونجا، بمبارون ریخته، خرج کرده به قول خودش تریلیون ها دلار، و امروز کار به جایی رسید که دخترای افغانستان و از لان از مدارس و دانشگاه ها دارن بیرون میکنن، بیرون انداختن. زنای افغانستان رو بهشون میگن که اصلا در خارج از منزل تو حق کار نداری، آخه اون مثلا یکی شوهر نداشته باشه چجوری مخارج بچه هاشو تأمین کنه اگه کار نکنه؟ وضعیت افغانستان اینه. و اینا الان تروریست های اسلامی گوناگون هم در افغانستان به کشت و کشتار مشغولن و حکومت میکنه. بنابراین ما به اصطلاح اینه که آمریکا در منطقه ما چنین عمل میکنه. من به اونایی که خیلی مشتاق دوستی و اتحاد با آمریکا هستم میگم که داستان اون گوسفندی رو میگم که به یه گرگی گفت بیا ما با هم دوست شیم، گرگه گفت بیا من حاضرم، بیا با هم دوست شیم. اینا دوست بودن، بعد گرگه یه دفعه گشنه شد، گشنش که شد گوسفند رو کشت و خورد. و این ما باید از همین داستان عبرت بگیریم و امریکا رو نگاه کنیم که حتی با متحدان سفید پوست اروپاییش به همین اوکراین، با همین اوکراین چجور رفتار میکنه، اوکراین رو فدای منافع خودش میکنه. حتی به آلمان نگاه کنید، آلمان الان اصلا ببینید وضعش چیه؟
جناب سنم راد، بله، مسئله اوکراین اتفاقی است که حالا در اروپا افتاده. تا حالا امریکا در خاورمیانه هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد. انقلابای مذهبیش اونجا صادر می‌کرد، تحمیل می‌کرد، ایجاد می‌کرد، هر کاری که می‌خواست می‌کرد. ولی الان مسئله حالا در اروپا اتفاق افتاده و ما تأثیرش رو می‌بینیم که در کشورهای اروپایی به چه صورت هستش. البته امریکا چون اون سر دنیاست، همیشه از این مکافات دوره، هم مسئله جنگ هم مسئله پناهندگی. خب اینها آواره میشن و میرن به کشورهایی که میخوان حداقل بتونن که خود آرامش داشته باشن و صلح باشه. شرایط الان چگونه میبینید؟ ما داریم وارد، در واقع شدیم وارد 2023، چه خواهد شد؟
بله، این جنگ اوکراین از 9 سال پیش شروع شده و الان این مرحله اخیرش از الان بیش از 300 روزه که الان جنگ در سراسر اوکراین هست. قبلا جنگ بین اوکراینی های به اصطلاح اوکراینی زبان های غرب اوکراین و روس زبان های شرق اوکراین بود. از 9 سال پیش این جنگ شروع شده بود بین این دو دسته از خود اوکراینی ها. اوکراینی زبان ها ابزار دولتی و ارتش رو در کیف در دست گرفته بودند و روس زبان ها هم حمایت دولت روسیه رو داشتن. جنگ اینجوری بود. چند سال پیش من یه مقاله یه آمریکایی رو خوندم که این جنگ بین اوکراین و روس رو با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کرده بود و گفته بود که هرچند کمک به طولانی شدن جنگ ایران و عراق اخلاقی نبود، چون آدم‌ها هی کشته می‌شدن، ولی به نفع آمریکا بود و ما جنگ رو طولانیش می‌کردیم. به هر دو طرف میدونین آمریکا در جنگ اطلاعات میداد و اسلحه میداد و کمک میکرد که این جنگ زود تموم نشه و زود هم تموم نشد. 8 سال طول کشید. همینطورم این مقاله میگفت، همینطورم کمک ما به این جنگ اوکراین روس از لحاظ اخلاقی اشکال داره، یعنی درست نیست، چون که مردم دارن کشته میشن، ولی میگفت این به نفع آمریکاست. اینو علنا من خوندم در یه مقاله، این رو که مقایسه کرده بود با جنگ ایران عراق و واقعیت هم همینه، یعنی اوکراینیا با روسا دارن همدیگر رو میکشن و زهر طرف که کشته شود نفع آمریکاست. برژینسکی در کتاب معروفش صفحه شطرنج بزرگ که عنوان بعدیش بود سرکردگی امریکا بر جهان و عملیات لازم برای اون، یعنی بس این که سرکردگی امریکا رو حفظ کنیم باید چی کارهایی بکنیم، اون میگه، برژینسکی میگه برای اینکه آمریکا آقای جهان باشه باید 5 تا مهره مهم و حیاتی رو کنترل کنه، پیوت به اصطلاح. یکیش اوکراینه، این 5 تا، یکیش ایرانه، یکیش جمهوری آذربایجانه، یکیش ترکیه است و یکیش کره است. اون مینویسه، یعنی برژینسکی عیناً حرفی است که مینویسه، فوری ترین وظیفه ما این است که هیچ دولتی یا اتحاد دولت‌هایی ظرفیتش رو پیدا نکنن که آمریکا رو از اوراسیا، یعنی از قاره اروپا و آسیا بیرون کنن، یا حتی نقش تعیین کننده داوری آمریکا رو در این منطقه به طور معنیداری کاهش بدن. خطر این عین حرفی است که او زده در صفحه 198 همون کتابش. او میگه که، برژینسکی میگه که خطرناکترین اتحادی که میتونه آمریکا رو بیرون کنه از منطقه اروپا آسیا اتحاد چین، روسیه و ایرانه و اتحاد خطرناک دیگر هم اتحاد احتمالی روسیه آلمانه. آمریکا باید از این اتحادها جلوگیری کنه تا بتونه بر کل جهان مسلط باشه، چون بر اروپا و آسیا، اوراسیا اگه مسلط باشه بر کل جهان مسلط خواهد بود. بنابراین جنگ فعلی اوکراین آمریکا رو به این هدفش رسونده، یعنی اینکه آمریکا حتی رفته اون خطوط عظیم گاز زیردریایی که بین آلمان و روسیه بوده اون الان منفجر شده، یعنی رابطه روسیه با آلمان قطع شده و حالت جنگی بین این دو تا پیدا شده و بدین ترتیب آمریکا تا الان موفق شده اروپا رو زیر سیطره خودش در بیاره، یعنی ناتو رو متحد خودش بکنه در جنگی که در اوکراین به راه افتاده. بگفته برژینسکی باز در همون کتاب، روسیه بدون اوکراین دیگه قدرتی در اروپا نخواهد داشت و نمیتونه دیگه با آمریکا رقابت کنه. بنابراین وظیفه حیاتی آمریکا چی میشه؟ جدا کردن اوکراین از روسیه است. اینم در همون صفحه 46 کتابش هست. اینا همه در اون کتاب پیش بینی شده. و اینکه الان ما میبینیم اینها برنامه‌ای است که آمریکا از پیش داشته. بنابراین امروز هرچه که جنگ و خونریزی و نفرت بین این دو قوم، که این دو قومی که برادرن، اینا هر دو اسلاون، هر دو مذهبشون یکیه، هرچی که جنگ و خونریزی و نفرت بین این دوتا زیاد بشه، آمریکا به هدفش میرسه. چون آمریکا هدفش این بود که نذاره این دوتا با هم متحد بشن، چون اتحاد اینا خطر اینو داشت که مثل اتحاد شوروی اینها رقیب آمریکا بشن. بنابراین هدف آمریکا در این جنگ حفظ سرکردگی آمریکا بر جهان و جلوگیری از چند قطبی شدن دنیاست. یعنی آمریکا میخواد همچنان یک قطبی باشه جهان و دلار سرکردگی داشته باشه. شرکت‌های الان در اثر همین جنگ می‌بینیم شرکت‌های اسلحه سازی و شرکت‌های نفت و گاز آمریکا رونق گرفتن. مثلا شرکت نفتی اکسون موبیل آمریکا، بزرگترین شرکت نفتی آمریکا، در سال 2020، یعنی در دو سال پیش، این ضررده بود، 22 میلیارد دلار ضرر کرد در اون سال. ولی در اثر این جنگ در همین سال گذشته که مثلا سال 2022 58 میلیارد دلار سود کرد و به یکی از 10 شرکت ارزشمند جهان تبدیل شد. یعنی قبلا نبود، قبلا ضررده بود، الان یکی از 10 شرکت ارزشمند جهانه و سودش، سهامش بالا رفته. ارزش سهامش قبلا 259 میلیارد دلار بود، در سال گذشته الان تقریبا دو برابر شده 454 میلیارد دلار و به مقام نهم در میون شرکت‌های دنیا رسیده. و این در شرایطیه که سرمایه‌داری جهانی می‌دونیم در بحران و بورس‌های جهان از جمله بورس آمریکا در سال گذشته بزرگترین سقوط خودشونو پس از بحران شدید 2008 داشتن. یعنی سهامداران دنیا و آمریکا به گفته فاینانشل تایمز در آخرین شمارش دیروز 30 تریلیون دلار اینها ضرر کردن، یعنی معادل 20% سرمایه خودشونو در بورس ها سرمایه‌داران در عرض این سال گذشته از دست دادن. ولی شرکت های نفت و گاز آمریکا و شرکت های اسلحه سازی آمریکا سود بردن. بنابراین در حالی که شرکت های آمریکا از جنگ سود میبرن، اروپایی ها همونطور که گفتین اینا گاز و نفت نفت روسیه رو که ارزون بود اینها از دست دادن. اینا مجبور شدن برن گاز مایع شده رو به قیمت های چند برابر از شرکت های آمریکایی بخرن و هزینه انرژی شرکت های آلمانی الان 15 برابر شده هزینه انرژیشون. و بعضی شرکت هایی که خیلی به انرژی احتیاج دارن اینها ورشکسته میشن یا به آمریکا میرن. و برای اولین بار الان هیچ شرکت آلمانی دیگه در فهرست 100 شرکت با ارزش دنیا نیست. یعنی الان شرکت های آلمانی خیلی ضرر میدن در حالی که آمریکایی ها سود میبرن. بنابراین نکته دیگه اینه که اثر این جنگ بر اقتصاد روسیه است. تصور غربی ها این بود که به اصطلاح در اثر تحریم هایی که روسیه رو میکنن روبل سقوط میکنه و اقتصاد روسیه از هم میپاشه. ولی روسیه همچنان داره به اصطلاح به اندازه پیش از جنگ نفتش رو صادر میکنه. یعنی هنوز داره 4 تا 5 میلیون بشکه در روز نفت رو میفروشه، منتها به جای اینکه به اروپایی ها بفروشه بیشتر به چین و هند میپوشیده و کشورهای دیگه. ولی البته توان تولیدی و اقتصادی روسیه بسیار کمتر از کشورهای ناتوه، چون الان روسیه با اوکراین طرف نیست، با کل ناتو طرفه. و غربی ها چی حساب میکنن؟ غربی ها حساب میکنن که چون تولید ناخالص داخلیشون در مجموع 22 برابر روسیه است، بنابراین در نهایت برنده این جنگ خواهند شد. و این دو شرط داره که میگن، غربی ها میگن که اگه دو شرط وجود داشته باشه ما در هر حال برنده این جنگ خواهیم شد. یکی این که چین بی‌طرفی تاکنونی خودش رو حفظ کنه و دیگه این که روسیه از بمب اتمی استفاده نکنه. و میدونیم که اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به چین سفر کرد و بیانیه مشترکی دادن در پایان این سفر که در جنگ اوکراین نباید بمب اتمی به کار بره و این در راستای همین هدف بود، چرا که آلمان بیش از آمریکا میترسه که در جنگ اوکراین بمب اتمی به کار بره، چون ظاهرا آمریکا به قدری این جنگ بسش مهمه که ریسک استفاده روسیه از بمب اتمی در اروپا رو پذیرفته، ولی آلمان و کشورهای اروپایی البته به نفعشون نیست که این ریسک رو بپذیرن. بنابر گزارشی که بزرگترین روزنامه زوریخی داد، نیوز سورخ سایتون، در بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در اروپا در اطراف شهر ویزبادن در آلمان، افسران 17 کشور تمام وقت هر روز آخرین صورت نیازمندی‌های جنگی اوکراین، صورت انبارهای مهمات جنگی، نقشه میدان‌های جنگ و راه‌ها و برنامه انتقال تسلیحات به اوکراین رو در صفحه‌های کامپیوتری بزرگ دارن بررسی و هماهنگ می‌کنن و با وسایل ارتباطی امن این افسران با ارتش‌های 41 کشور که به اوکراین کمک نظامی می‌رسونن در ارتباط دائم هستن که دائم این تسلیحات به اوکراین بره، پرسنل لازم بره. این 41 کشور متحد اوکراین فقط شامل کشورهای ناتو نمیشن، بلکه شریکای دیگه مثل استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی و غیره هم هستن. بنابراین قرار حتی این مرکز تعدادش برسه به 300 افسر زیر فرمان یک جنرال 3 ستاره آمریکا و هزاران داوطلب هم اکنون در ارتش آمریکا، داوطلبان خارجی دارن کار میکنن، حتی جنگجویان اسرائیلی. به گفته پروفسور آمریکایی جان مرس هایمر، آمریکا عامل اصلی جنگ است، هرچند پوتین و کشورهای اروپا نیز تقصیر دارن، ولی آمریکا عامل اصلی این جنگ. به قول اون پروفسور آمریکایی، خیلی تحقیقات کرده رو این زمینه، دوستان میتونن یوتیوبش رو در اینترنت ببینن. او میگه پوتین نمیخواست اوکراین رو بخشی از روسیه کنه، بلکه میخواست اوکراین پایگاهی نشه که از اون آمریکا به و ناتو به روسیه حمله کنن. بنابراین خطر رو در خطر حمله به روسیه هست، دفاع داره میکنه روسیه به نظر اون. متاسفانه الان این جنگ داره به طور خطرناکی گسترش پیدا میکنه، به جنگ جهانی تبدیل میشه، به جنگ اتمی تبدیل میشه و در پایان ماه مارس میدونین یه توافقی بین اوکراین و روسیه در ترکیه اتفاق افتاد که جنگ رو پایان بدن، ولی انگلیس و حتی روسیه هم بخشایی از زمینای اوکراین رو عقب نشینی کرد، ولی آمریکا نپذیرفت و گفت باید جنگ ادامه پیدا کنه. موشک‌های دورزن به اوکراین داد که الان نقاط حساسی رو در داخل خاک اوکراین، داخل خاک روسیه الان میزنن، مانند پلی که بین روسیه و جزیره کریمه بود هدف قرار دادن. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که این جنگ داره گسترش پیدا میکنه و به ایران هم البته ربط پیدا میکنه، چون پهپادهای ایران هم در اون جنگ به کار میره و از طرف روسیه، بنابراین ایران یک سر این جنگ شده و حالا این جنگ به اصطلاح به این ترتیب شده که الان روسیه داره نیروگاه‌های اوکراین رو در سراسر خاک اوکراین میزنه، در صورت که روسیه نمیخواد که این جنگ فقط محدود به شرق اوکراین باشه که روسی زبانن، و روسیه داره اون قسمت‌ها رو میزنه که مردم اوکراین رو ترغیب کنه که دولتشون فشار بیارن که مذاکره کنه. روسیه خواهان مذاکره و صلح، و ولی جنگ چگونه تموم میشه؟ جنگ فقط آمریکاست که میتونه این جنگ رو تموم کنه، چون آمریکا داره هزینه کل خرج دولت اوکراین رو میده. سالی ماهی 5 میلیارد دلار هزینه بودجه دولت آمریکا، دولت اوکراین و هزینه کل سربازا رو آمریکا داره تامین میکنه و هزینه اسلحه رو. بنابراین اگر که آمریکا بخواد در یک هفته این جنگ متوقف میشه، و این چیزی بود که اوربان رئیس جمهور مجارستان هم گفت. ولی متاسفانه تبلیغات زیادی در غرب به خورد ما میدن، مثلا میگن که موقعی که حمله نیروگاه اتمی زاپوروژیا رو میگن که دست خود روساست، میگن روسا اومدن شلیک کردن بهش، در صورتی که روسا نمیان که به نیروگاه خودشون حمله کنن، یا میگن خطوط لوله‌ای که زیر دریا مال خود شرکت گاز روسیه بوده خود روسیه اومده اینا رو سوراخ کرده و منفجر کرده. یعنی تبلیغات غرب خیلی زیاده در این مورد و من خیلی مسائل مثلا در حد وقتی که داشتیم یه مسائل رو گفتم. خیلی ممنون از این که گوش دادید.
خیلی ممنون از توضیحاتی دادید.